108 شب در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران میگوید جایگزینی برای حمید ابوطالبی به عنوان نمایندگی این کشور در سازمان ملل ندارد. یک نماینده مجلس میگوید 55 شرکت ایرانی متهم به ارتباط با شرکت‌های اسرائیلی هستند. هاشمی رفسنجانی میگوید ایران خواستار حل موضوع هسته‌ای است. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که این کشور جایگزینی برای حمید ابوطالبی ندارد و موضوع را از طریق مکانیزم‌های حقوقی سازمان ملل پیگیری خواهد کرد. عباس عراقچی همچنین گفت بر اساس موافقتنامه میان سازمان ملل و دولت آمریکا این کشور باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. حمید بابایی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل هم تصمیم آمریکا را تأسف‌بار خوانده است. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد شد. آمریکا میگوید حمید ابوطالبی در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 1358 در تهران دست داشته است. آقای ابوطالبی میگوید با دانشجویان پیرو خط امام کار میکرده و در زمان گروگانگیری تنها مترجم آنها بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارش داد که 55 شرکت ایرانی متهم به ارتباط با شرکت‌های اسرائیلی هستند. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت که این شرکت‌ها به صورت غیر مستقیم با طرف‌های اسرائیلی قرارداد دارند و به همین دلیل به گفته او باید تکلیف آنها مشخص شود. آقای افضلی فرد توضیحی درباره جزئیات این همکاری، نام شرکت‌ها و قراردادها نداده است. ایران پس از انقلاب سال 57 مشروعیت کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نشناخته و رسما از هر گونه داد و ستد با دولت اسرائیل یا شرکت‌هایی که اسرائیلی‌ها در آن سهام دارند خودداری کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفت ایران خواستار حل موضوع هسته‌ای است. اکبر هاشمی رفسنجانی که در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 93 سخنرانی میکرد گفت مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با موافقت رهبر جمهوری اسلامی شروع شده و دنیا باید بداند ایران ضمن حفظ حقوق اساسی خود خواستار تعامل و گفتگو و حل موضوع است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای از حق قانونی خود دفاع میکند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 20 فروردین ماه گفت ایران و قدرت‌های جهانی درباره 60% از توافق هسته‌ای درباره فعالیت‌های اتمی ایران به توافق رسیدند. جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزی روز شنبه از سر گرفته شد. 5 هفته از زمانی که هواپیمای خطوط هوایی مالزی از روی صفحه رادار ناپدید شد می‌گذرد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت که سیگنال هایی که پیشتر در مناطق دور افتاده در جنوب اقیانوس هند پیدا شده بودند از بین رفتند و از روز سه‌شنبه تا کنون سیگنال های جدیدی دریافت نشده است. جستجو برای این هواپیما تا کنون پرخرج‌ترین جستجو در تاریخ هوانوردی جهان است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه روز جمعه در مراسم گفت که امروز اقتدار ایران هزار برابر شده چون 86 کشور دنیا ایستادند و گفتند حکومت سوریه باید عوض شود و بشار اسد برود، ولی چون نظر ایران این نبود آنها شکست خوردند. در همین باره فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه روز جمعه در کنار گفته‌هایی مانند این که امروز چون دشمنان به نقطه‌ای رسیدند که قادر نیستند با تحریم جلوی ایران را بگیرند بحث مذاکره را مطرح می‌کنند و یا اینکه قدرت ایران هزار برابر شده است گفت بقای حکومت بشار اسد در 3 سال گذشته ناشی از قدرت و خواست ایران است. آقای حاجی‌زاده شاهد این ادعای خود را اعتراف به گفته او صریح وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌داند که گویا گفته است که به اصطلاح شکست آنها در سوریه ناشی از خواست ایران و حزب الله بوده است. از حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان پرسیدم این گفته های آقای حاجی‌زاده چه پیامی با خود دارد.
حرفی که آقای حاجی‌زاده زده یه مقداری به قلوب آلوده است. یعنی در نظر بگیریم که اگر چتر حمایتی سیاسی و نظامی روسیه رو سر سوریه نبود، رأی شورای امنیت سوریه روسیه وجود نمی داشت، بسیار اوضاع میتونست متفاوت باشه. با همه این احوال هم نقشی که ایران در سوریه بازی کرده در تحکیم و ادامه موجودیت رژیم سوریه نمیشه ازش گذشت، با توجه به اینی که در صورت برای ایران اونطوری که خودشون میگن عمق استراتژیک به شمار می اومده، از طرفی پل ارتباطی ایران با حزب الله است، به خصوص که اگر رژیم سوریه سرنگون می شده یا نوعی تضعیف می شده در مورد عراق و رژیم آقای مالکی هم می تونست تأثیر منفی بذاره و مجموعه امکانات ایران تو منطقه رو به خصوص در رابطه با رقبا مثل عربستان سعودی این حرفا محدود بکنه. این هم دائم میگن که اگر ما این امکانات نداشتیم و در کنار مرزهای اسرائیل حضور نمیداشتیم از طریق حزب الله و سوریه، حمله به ما در رابطه مسائل امنی خیلی راحت میتونست انجام بشه و ما به خاطر همین امکاناته که یه مقدار مسئول موندیم. اینی که واقعا حالا این وضعیتی که جمهوری اسلامی داره با توجه به اینی که همین اخیراً باز اون اعتبار 3 میلیارد 500 میلیون دلاریش هم داده به سوریه در این شرایط اقتصادی که به لحاظ قضایی تأمین بکنه وضعیت این کشورها، با همه این احوال هزینه سنگین اصلا ایران برای این حرفی که آقای حاجی‌زاده زده داره پرداخته و داره پردازه و خب باید دید تا کی میتونه این وضعیت ادامه پیدا بکنه.
آقای حسینی فرد در پاسخ به این پرسش که چرا جمهوری اسلامی به رغم محکومیت دخالت دیگر کشورها در امور داخلی سوریه آشکارا از دخالت خود در سوریه دفاع میکند، میگوید
صحبت استدلال جمهوری اسلامی اینه که ما داریم از یک رژیم قانونی به اصطلاح مملکت حمایت میکنیم و اونها تروریستن ها میانش به قول منطقه‌ای دارن، ولی خب به طور تلویحی داره اذعان میشه اونجا که به هر صورت یک جنگ نیابتیه بین ایران و کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی. مسئله صرفا دیگر بر سر مسائل و منافع مردم سوریه نیست، جنگ از مدت‌های مدیده که اصولا به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شده و یک طرفش هم جمهوری اسلامی برخی امکانات داشته که میتونه تأثیر مثبت بذاره. خب از اون برم نیروی کشورهای عربستان سعودی این حرفا هم اونها هم مشی تندروانه که داشتن نذاشته که به نوعی به سهم خودشون در این چه وضعیت به اینجا برسه در اصل نقش داشتن. همه طرف‌ها بر صورت در این وضعیتی که سوریه داشته چار شده از جمله جمهوری اسلامی در اصل نقش منفی خودشون بازی کردن.
به گزارش سازمان ملل و نهادهای وابسته آن، در جریان جنگ داخلی سوریه که بیش از 3 سال است ادامه دارد، بیش از 150 هزار تن کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از گروه های مدافع حقوق بشر خبر داد که در جریان بمباران شهر کفرزیتا با بمب‌های بشکه‌ای شماری از ساکنین این شهر کشته و مسموم که به بیمارستان منتقل شدند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان که در خبرها شنیدید، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده که امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران زندانی است، به تازگی به طور غیابی به 10 سال زندان محکوم شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه 22 فروردین ماه در گزارشی به نقل از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی متهم به جاسوسی، نوشت که بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر که به شکل غیابی حدود 4 ماه پیش تشکیل شده، حکم اولیه اعدام آقای حکمتی به 10 سال حبس کاهش پیدا کرده است. امیر میرزایی حکمتی 30 ساله 2 سال و نیم پیش برای دیدار با اقوام خیش برای نخستین بار به ایران سفر کرد و دو هفته پس از ورود به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر شد. آقای حکمتی تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد و بین سالهای 2001 تا 2005 میلادی، یعنی سالهای 1382 تا 1386، به عنوان تفنگدار نیروی دریایی آمریکا فعالیت کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، تا روز جمعه 22 فروردین ماه هنوز هیچ تاییدیه رسمی از دادگاه انقلاب مبنی بر حکم 10 سال حبس آقای حکمتی به دست او یا وکیلش نرسیده است. با این همه، محمود علیزاده طباطبایی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که از صحت اطلاعاتی که ارائه داده اطمینان دارد. وکیل پرونده آقای حکمتی در گفتگوی خود آزادی موکلش را منوط به آزادی چند زندانی ایرانی در آمریکا کرده و میگوید که اگر آمریکا برای از بین بردن سوء تفاهمات چند زندانی ایرانی را آزاد کند، ایران نیز در ماه‌های آتی آقای حکمتی را آزاد خواهد کرد. آقای طباطبایی نامی از این زندانیان ایرانی نبرده است. بر اساس آنچه قوه قضاییه ایران اعلام کرده، در حال حاضر 38 شهروند ایران در زندان‌های فدرال ایالات متحده زندانی هستند. محمود علیزاده طباطبایی که وکالت خانواده علی اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را نیز بر عهده دارد، درباره تلاش‌هایش در این پرونده و احتمال آزادی زود هنگام آقای حکمتی با اشاره به قوانین ایران و خوشرفتاری آقای حکمتی در زندان نسبت به آزادی زود هنگام او پس از 3 سال ابراز امیدواری کرده است. بر اساس قوانین قضایی ایران، وکیل مدافع زندانیانی که 3 سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده اند می توانند درخواست آزادی پیش از موعد بدهند. آقای طباطبایی امیدوار است که حتی پیش از سرآمدن این دوره 3 ساله مقدمات آزادی امیر حکمتی را فراهم کند. هرچند اضافه کرده که حسن نیت آمریکایی ها آزاد کردن امیر حکمتی را هم خیلی آسان تر خواهد کرد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
سرانجام مدیریت شهری تهران تصمیم گرفت میزان افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی رو رسما اعلام کنه. بر این اساس قیمت بلیت مترو در تهران 10% و قیمت بلیت اتوبوس 15% افزایش خواهد یافت. آبتین صد در همین باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
محسن سرخو عضو شورای شهر تهران درباره افزایش نرخ بهای کرایه ها گفت که شورای شهر به دلیل تاکید مردم بر استفاده از حمل و نقل عمومی امسال نرخ کرایه ها را چندان افزایش نداده و حتی از سال قبل هم کمتر افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از آقای سرخو، نرخ بلیت اتوبوس 15% و نرخ بلیت مترو 10% افزایش می‌یابد. این در حالی است که نرخ کرایه انواع تاکسی نیز امسال حدود 25% افزایش یافته است. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، پیشنهاد شهرداری برای افزایش نرخ کرایه تاکسی 30% بوده که شورای شهر نرخ کرایه تاکسی در تهران را حدود 25% افزایش داده است. اما محسن سرخو عضو شورای شهر تهران درباره اینکه با افزایش قیمت سوخت نرخ‌ها بیش از این نیز افزایش می‌یابد یا نه، گفته با توجه به اینکه بیش از 70% تاکسی‌ها دوگانه سوز هستند، بنابراین با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها این طرح بیش از این اثری بر نرخ کرایه‌ها نخواهد داشت. او درباره زمان اجرای افزایش نرخ‌ها نیز گفته که این موضوع به توافق بین شهرداری و دولت باز می‌گردد. دولت و مدیریت شهر در تهران درباره زمان افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی نظری متفاوت دارند، به طوری که بر اساس مصوبه شورای شهر این تغییر باید از 16 فروردین ماه اجرا می‌شد، اما فرمانداری تهران زمان رسمی افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی را اول اردیبهشت ماه اعلام کرده است. این در شرایطی است که خبرگزاری‌های ایران از افزایش نرخ کرایه بهای تاکسی‌های پایتخت از ابتدای سال جاری خبر می‌دهند.
با این گزارش آپتین صد به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا زنگ بزنید 20420221122112 شماره پیامگیر ماست. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.